أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. بحثی رو که به صورت مقدمه‌اش رو در جلسه گذشته و دیشب عرض کردیم، طرح جامعه دینی بود. این بحث با تمام تفصیلش کار هیچ نفری نیست، هیچ نفری، یعنی کار نفر نیست اصلا. اینها کار گروه هاییست که از اندیشمندان بشینن و فکر بکنن، به منابع رجوع بکنن تا بحث طرح جامعه دینی به صورت کلی در بیاد، که حتی جایگاه، عرض کردیم، اگر اون مبنایی رو که حضرت امام فرمودن که اصلا اسلام یعنی الحکومه به جمیع شؤونها و طرح این جامعه دینی توحیدی، موقع نماز شبش هم به عنوان یک عبادت فردی جایگاه خودش رو پیدا میکنه. این به معنای این نیست که میبایست که پس وقتی که شد یک پدیده اجتماعی از پدیده فردی اتفاقا جدا میشه. نه، اتفاقا اونجا داره جای خودش رو پیدا میکنه. شما همینجا در بحث نماز شب ببینید که در قرآن چی گفته، میبینید که دارد که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، تا اینکه فإن لک فی النهار سبحا طویلا، چون اتفاقا تو شناگر و شناور روزی باید شب بلند شی پیغمبر، چون تو شناگر روزی و داری این چنین فعالیت اجتماعی میکنی باید شب بلند شی. این اتفاقا جایگاه رسمی خودش رو پیدا میکنه. امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر، اونجا ببینید، اونجا این نکته رو به مالک اشتر میگن و جواب این سوال رو میدن، که به مالک میگن، قضیه رو مفصلتر بیان میکنن، بهش میگن مالک، با این که خدمتت به خلق عبادته، ولی اوقات درست حسابی بذار برای عبادت کردن، اجزل اوقات، اوقات بذار، وقت بذار برای عبادت کردن. مالک، با این که خدمتت به خلق عبادته، اگر درش با نیت سالم انجام بشه بازم عبادته، بازم ولی وقت آنچنانی بذار برای عبادت کردن. من یه موقع از تو پرانتز دیگه از پسر آقا پرسیدم که سیره فردی آقا در این زمینه چیه. بالاخره ما چون که اینقدر اشتغالات کاری پیدا میکنیم و خودمون رو توجیه میکنیم برای اینکه دیگه ما که دیگه کار داریم و بالاخره بیکار نیستیم که بشینیم مثلا به دعا و مناجات و اینا مال این آدمای بیکاره ظاهرن، بالاخره خودمون هر کی یه جور توجیه میکنه. ایشان فرمودن که سیره فردی آقا در این زمین این است که در تابستون 2 ساعت به اذان بیدار میشن، اذان صبح در تابستون، در زمستون بیشتر میشه، بعدش به نماز صبح میرسن، یک نماز صبح طولانی، یک نماز ظهر و عصر با تمام نوافل ایستاده طولانی، و یک نماز مغرب عشاء طولانی، وقت میگذارن و در بین که از این جلسه به اون جلسه، از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، زبان مترنم به آیات قرآن، همینجوری دارن لباسشون رو عوض میکنن، آیه قرآن بخونن، قرآن بخونن همون مقداری که از حفظ هستن. اون موقع این اتفاقا جایگاهش پیدا میکنه که اتفاقا هر چقدر طرف مسئولیت پذیرتر، مسئولیت دارتر میفهمه که باید در این مدل برگرده بره عبادتاشو درست بکنه. و یعنی این شناور روز اگر یک پمپ بنزینی نباشه که بنزین بزنه اونجا، این قطعا خراب میشه آدم. برای همین به پیغمبر میگن تو نصفه اون قسمن هو قلیل او زد علیه، یعنی نصف یا بیش از نصف یا یه خورده کمتر از نصف. بیدار شد نیا کن، هر چقدر اجتماعی تر میشه اتفاقا محتاج میشه به این که بره اون نماز شبش رو جدی تر برگزار بکنه، چون که میبینه که کوچکترین تصمیمات او اثرات بزرگی داره میذاره. لذا اگه میلیمتر این طرف و اون طرف عمل کنه، تو اونجا کیلومتر کیلومتر داره یه چیزایی. لذا باید دقتای رو خودش رو میلیمتری بکنه که اون طرف کیلومتری با فواصل زیاد کیلومتری فاصله ایجاد نشه. میخوام بهتون بگم حتی عبادتهای فردی رو هم که نگاه بکنید، از بستر حرکت‌های اجتماعی در میاد و میشه فردی. میفهمه طرف باید رو خودش به عنوان فرد کار بکنه، به جد کار بکنه، رو اخلاقش، رو نیاتش، رو عبادتهاش. به هر جد این طرح این جامعه دینی حالا به برخی از ارکانش تو این 3-4 جلسه‌ای که در خدمتون هستیم اشاره میکنیم. یکی از ارکان بحث جامعه دینی و ارتباط نفرات با هم دیگه بر اساس همین تفضیل و تفاضل ها شکل میگیره. چه میخوام عرض بکنم، یه مقدمه میگم خدمتون معلوم میشه. آنچه که در متن حتی طبیعت گذاشته شده، در متن طبیعت گذاشته شده، این است که به واسطه یک سری اختلاف هایی میل ترکیبی ایجاد میشه. ببینید الان اگر دو عنصری داشته باشید، چون بالاخره عمدتون تحصیل کرده و مهندس و اینایید، این اطلاعاتتون کامله تو این زمینه، شما الان دو تا عنصری داشته باشید که دو تا عنصر نه بار مثبت داشته باشه نه بار منفی، این دو تا عنصر اصلا میل ترکیبی ندارن با هم دیگه. این دو عنصر میل ترکیبی ندارن. وقتی این عنصر سدیم با عنصر کلور با هم دیگه ترکیب میشن، تشکیل نمک طعام میدن، تشکیل یک هویت جدید میدن، همون موقعی است که این باید الکترون بیشتر داشته باشه، این کلوره، این سدیمه باید الکترون کمتر داشته باشه. وقتی که این کمتر داشته باشه، این بیشتر داشته باشه، خود این عامل میل ترکیبیه که میتونن اینا عنصر بسازن با هم دیگه، یعنی یک در حقیقت واحد درست کنن با هم دیگه. اینو ندادن، یه الکترونی به این بیشتر ندادن، به این کمتر بدن که کلور برگرده سدیم مسخره بکنه که بگه که بابا ما چند تا الکترون بیشتر داریم، اینا حالیت هست الان. اینو برای این ندادن. شما در از متن طبیعت بیایید تا میرسید به پیوندهای زناشویی. شما ببینید اگر واقعا تفضیل و تفاضل نمیذاشتن در متن طبیعت مرد و زن، در جنس زن یک سری لطافتهای گذاشتن که در جنس مرد نذاشتن، برای مرد جذاب شده زن. در مرد یک سری عناصر اقتدار و مدیریت گذاشتن، در زن اینجوریشو نگذاشتن، مرد جذاب شده برای زن. حالا فکر بکنید که اگه اینا هیچ کدومی، خب این موجب پیونده، این موجب پیونده. حالا فکر بکنید که اصلا این چیزا نبود، هیچ جذب و انجذابی نبود، خب مگه هیچ مردی مغز همار خورده برای زن بگیره؟ و بالعکسش هیچ زنی مگه سرش درد میکرده بره شوهر کنه. این که خود این تفضیل ها باعث یک نوع پیونده. چی میخوام عرض بکنم؟ ببینید خدا در بحث رزق ماها رو با تفضیل آفریده، یعنی دارد که والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، این آیه سوره نحله. خدا در رزق بین آدما یه جا داره به این تعبیر میگه که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای بعضی بست رزق میده برای بعضی قبض رزق میکنه. اصلا هم این نه بست رزق و قبض رزق بستگی به ایمان شخص نداره که بگیم حالا اگه بست رزق یا قبض رزق داره مثلا ایمان این الان پیش خدا محرومه، مثلا پیش خدا خدا ازش قهر کرده، نه اصلا اینا نیست. حالا آیات رو براتون میخونم. ببینید با این نگاه اجتماعی نگاه کنید، خدا میخواد یه پیوندی درست بشه بین موجود، بین این جامعه. یکی از طرق این پیوند این است که بیاد به یک عده بیشتر رزق بده، به یک عده کمتر رزق بده، برای اینکه این خود این تفضیل و تفاضل ها عامل پیوند بشه، نه عامل مسخره بازی، عامل تفاخر. در همین آیه سوره نحل ببینید چقدر زیباست، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. یه خدا تفضیل داده بعضی رو به بعضی دیگه در رزق. فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. من این کارو کردم، من تفضیل و تفاضل دادم، منتها تو چرا نمیاری اینو بدی به زیر دستانت که شما از یک سطح نسبی متوسط بهره مند بشید. فهم فیه سوا. شما نگو که اگه خدا میخواست خب خودش میداد. خدا این تفاضل ها رو گذاشته برای اینکه بتونه یکی از کارکرداش، لاقل یکی از کارکرداش این پیونده. شما اگر بگید که آقا اگه خدا میخواست خودش میداد، لابد خدا یه صلاحی دونسته که نده به اینا. این میشه همین شبهه‌ای که کفار در سوره مبارکه یاسین دارن، انوت امملو یشاء الله اطعمه، ما بریم به کسی بدیم که خودش اگه خدا میخواست خودش میداد، چرا ما بدیم؟ برای همین است امیرالمومنین در نهج البلاغه عبارتی دارن می‌فرمایند که ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا. خدا در اموال اغنیا قوت فقرا رو گذاشته، یعنی قوت فقرا رو گذاشته تو اموال اغنیا. بعدش میگن فرمان که فما جا، این باید لرزه بر اندام ماها بندازه، میگن فما جا بهی غنی الا ما مت، فما جا بهی فقیر الا ما مت بهی غنی. اگه میبینی فقیر فقیره، به خاطر اینکه غنی وظیفه‌ش انجام نمیده. فما جا بهی فقیر الا ما مت بهی غنی. البته کارکردهای دیگه ای هم داره. کارکردهای دیگه اش هم این بوده که اولا این آقای غنی رو امتحان بکنه، این آقای فقیر رو هم امتحان بکنه، ببینی آقای فقیر میده یا نمیده. آقای غنی، آقای غنی شما میدی این پولو میدی یا نه؟ پولم پول تو نیست. نگاه بفرمایید در آیات قرآن میگه و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از این مال خدا که به رسم امانت دست توه، از همین پولا وردا بده، پولای منو ورده بده. بابا پولای منه، دست شماست. من چک، شما الان حساب بانک، شما بانکی، منم دست چک دست منه، حساب منم پره، من چک میکشم، شما نه یه پشت باجه نگرده چکو. اگه داریم میبینید دارن که المسکین و رسول الله، یعنی همین مسکین پیک خداست، چک منه، من چک کشدم، من دارم چک میکشم، تو چرا نمیدی؟ پولای منه چرا نمیدی؟ این موقعی است که ما خودمون رو صاحب پول میدونیم. و آتوهم و آتوهم من مال الله الذي آتاكم. صلوات الله علیه و آله. این پولای منو برد بده. از اون طرف داره به اون نفر فقیر، او رو هم مورد امتحان قرار میده، میخواد ببینی که تو در مقابل غنی کرنش میکنی یا نمیکنی. اگه کرنش کردی معلومه که قافیه رو باختی. برای همین امیرالمومنین باز در روایات نهج البلاغه است، میگن ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله. چقدر زیباست تواضع اغنیا برای فقرا. فقرا اغنیا به فقرا تواضع کنند، خیلی خوشحال باشن که یک فقیری هست که این مالها عملا داره از دست اینها خارج میشه و میتونن به فقرا بدن این مالهای خودشون رو. بعد دارد و احسن و من، از اون قشنگتر اینه، تیه الفقرا علی الاغنیا اتکالن علی الله. از اون قشنگتر اینه که فقرا تیه داشته باشن، یه جوری بیرغبتی به اغنیا. بیرغبتی یعنی نه این که فوش بده بیرا بدن، نه، اصلا جامعه که توش فقیر داره غنی داره و این تئوری که میخواد پیوند بده با فوش و فوشکاری اصلا درست نمیشه. نه یه جوری بیرغبتی و بی‌اعتنایی بکنه. اگر یه غنی اومد پوز مال داد برای این بی‌اعتنایی داشته باشه. تیه الفقرا علی الاغنیا اتکالا علی الله. پس ببینید خدا یکی از عوامل پیوندی رو که داره میذاره، شما با این زاویه نگاه بکنید، تفضیل و تفاضل در خیلی چیز هاست، در خیلی از ارزاق. باز دوباره بیایید در سوره مبارکه زخرف، اونجا در سوره مبارکه زخرف اینجوری میگه، میگه اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. میگن ما معیشت رو در حیات دنیا پخش میکنیم، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما معیشت رو پخش میکنیم، قسمت میکنیم، تا و رفعنا بعضهم فوق بعض، یه دی رو نسبت به دی دیگه رفعت میدیم، بالا پایین میکنیم، تا چی بشه؟ تا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا یه عده دیر نه اینکه مسخره کنند بلکه مسخر کنند. به خاطر اینکه مگه میشه همه رئیس باشن؟ مگه میشه همه مرؤوس باشن؟ نمیشه. چون نمیشه، ما اینها رو تفضیل و تفاضل میدیم تا نظام اجتماعی شکل بگیره. نگاه به نظام اجتماعی ببینید الان یه جوری شده، به دلیل اینکه شما اگه بخواید علم یاد بگیرید باید برید پیش استاد، استاد اگه بخواد مشکلات بدنش حل کنه باید برید پیش پزشک، همه باید برن پیش نونوا، اون برن پیش. خود همین این مسیر باعث یک جور درهم تنیدگی میشه، احتیاجات متقابل. و یعنی اگه یه نفر در آن همه احتیاجات خودش رو مرتفع میکرد، خب برای چی اصلا باید بره پیش کسی؟ این نگاه نسبت به بحث رزق و از اون طرف گفتم امتحانهایی که هم اون غنی میشه و هم این فقیر داره میشه، که فقیر چشمشو به دست این غنی نکنه، ندوزه چشم به دست این، اونجا باید فکر کنه که من از خدا میگیرم، باید هم این فکر بکنه. ما باید در این دیدگاه توحیدی همچین فکری بکنیم. عرض کردیم بارها این بحث این بابا آبداد مال اول دبستان بود، تو اول دبستان میگن بابا آبداد، و اینا بزرگتر که میشین نه بابا آبداد نه مامان آبداد نه بابا نون داد نه نونوا نون داد، ازا مرض تو فهو و یشفین، وقتی مریض میشم او شفا میده. اینا مال دید وسیله نگره، یعنی هی داره این وسیله ها رو نگاه میکنه، برای همین خیلی زیادی خم میشه برای این وسیله ها. عرض کردم یه موقع شما خیلی شاید بچه بودید، فکر میکردید که از تو این شیرا آب میاد، آب مال این شیراست، بعد یه خوب بزرگتر شدید دیدی نه از تو شیرا که آب نمیاد که، این لوله های پشت یه لوله های داره از تو اونا داره آب میاد. آخه خوب بزرگتر شدید دیدی که نه و اونجا هم نیست، یه سری لوله های قطور هست گذاشتن تو زمین تو خیابون، از تو اونا آب میاد. یه خوب بزرگتر شدید دیدی نه بابا این صد مثلا کرج رو نگاه میکنی آب تهران یعنی اینجاست، همش اینجا داره آب میاد. بعد که یه خورده دیگه بزرگتر شدید میفهمی که بابا انزل من از سماء ماء، اصلا زمین که توش آب تولید نمیکنه، آب از آسمون میاد، آب مال آسموناست، آب مال زمین نیست که، تو زمین که آب تولید نمیشه که، آب از آسمون میاد، خدا آب میده، خدا رزق میده. تا که اینا رو ما بفهمیم آخرش که از دست خدا، اگر سببی هست، یا من تسبب الاسبابو به لطفه، ای کسی که به لطف او سبب سببه، و به قول مولوی دیده خواهم سبب سوراخ کن، کاش این دیده در بیاد تو آدم، دیده خواهم سبب سوراخ کن، بزنه این اسباب رو نبینه اون مسبب الاسباب. اسباب هم در حد اسباب دیگه، حالا جلو شیر انقدر خم نمیشن که دیگه، حالا انقدر تعظیم نمی کنن که دیگه، حالا یعنی یه شیر دیگه. اینم فقرا متوجه بشن. حالا این نگاه موجب یک پیوند چیکار حالا باید کرد؟ هم بحث نظام سبک زندگی دینی و نظام دینی عملا و تربیت دینی تربیتی است که هر چقدر شما طبقه فقیر و غنی رو که اینها هم با کار نیرو انتظامی که نیست که، فرهنگ سازیه که طبقه فقیر و غنی در استفادهشون از امکانات، آیه صریح آیه است که والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بالراد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. توبیخ میکنه که چرا شما بر نمیدارید، من درست این کارو کردم، ولی من ممکنه هزار تا، من خدا هزار تا انگیزه داشته باشم برای اینکه این کاری کردم، یکی میخوام پیوند اجتماعی درست کنم، یکی میخوام تو رو امتحان کنم، میخوام اونو امتحان بکنم. پس این میزان استفاده از در حقیقت اون میزانی که در حقیقت داره شخص استفاده میکنه و میده به طبقه فقیر، باید یک جور بشه فاصله طبقه فقیر و غنی رو. لذا بحث صدقات اینقدر جدی شده در بحث دین، با حالا با این نگاه نگاه کنید که چقدر بحث صدقات جدی شده، پیوندهای اجتماعی. از اون طرفش در بحث خود مسئله رفاه زدگی، اینم یه نکته دیگه است. وقتی که فاصله طبقات زیاد میشه، یک نکته ایجاد میشه و کورس رقابت دنیا، چون که این آقا میخواد ماشین آنچنانی سوار بشه، خونه آنچنانی هم بنشینه، خب عملا جامعه رو میبره در یک کورس و رقابت، که خیلی ها میخوان دیگه همچی ماشین هایی سوار شن، همچی خونه هایم بشینن. اینجا یه مسئله دیگه پیش میاد که باز دوره نکته سبک زندگی داره توش و جامعه دینی، مسئله رفاه زدگی، مسئله به نام مسئله رفاه زدگی. در بحث رفاه زدگی که حالا اینم باید بشینن اندیشمندان فکر بکنن که میزان رفاه تولید شده در جامعه چه سقفی داره، آیا سقف داره یا بی سقفه، آیا میزان رفاهی که باید برای جامعه تولید کرد در مثلا خدمات درمانی این آیا فرق باید داشته باشه با کالاهای مصرفی یا نه، اونم برای یک جامعه دینی که هموارد باید مجاهدانه زندگی بکنه این جامعه. ببینید پیغمبر در فرمایشاتشون هست، دارن نهانا رسول الله رکوب المیاسر، میگفتن این شوتورای بنز رو سوار نشید. میاسر یه شوتورای بوده، بعد اونا هم شوتوراشون هم فرق داشته، یه شوتورای بوده خیلی دیگه شوتورای اساسی بوده. خب میگفتن اینا رو سوار نشید، حتی به جوانها میگفتن که اینا رو نگاه نکنید. چرا؟ چون که شما هر چیو که نگاه کنید دلتون میخواد از این چیزا، به خصوص اگه خیره خیره نگاه کنید. داریم ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجم منهم، خیره نگاه نکن تو مال مردم، چون که انسان هر چیو که خیره نگاه بکنه هوس میکنه، هوس میکنه، آه هوس بکنه، خب هوس میکنه، همینجوری هی دنیا گراتر میشه. نگو آج آقا این که خیلی بی‌ظرفیتیه، که اگه آدم اینجوری باشه، اگه بی‌ظرفیتیه نعوذ بالله پیغمبر بی‌ظرفیت بود. تو نهج البلاغه اینو داره، وقتی که یک پرده فاخری زده بودن جلو درب، حالا منزلی جایی بوده که پیغمبر حضور داشتن، روش نقش و نگاره آنچه، حالا تو عرف خودشون پرده فاخری محسوب می‌شده، حضرت در نهج البلاغه است که پیغمبر فرمودن به احدا از واجهی، به یکی از همسرانشون فرمودن که غیبیه عنی، اینو از جلو چشمان دور کنید، اینو وردار از اینجا. ازا نظر تو الیها ذکرت تو دنیا و زخارفها، من هر موقع اینو میبینم یاد زخارف دنیوی میفتم، من یاد دنیا میفتم. حالا ما نمیگیم ما پیغمبر، ولی تأسی که باید کرد، اون مسیر که باید دیده بشه. آقا بچه مؤمن نباید بریم در خونش ببینیم که این آقای بچه مؤمن هیئتی چین اینا یه دونه ویترین زده، تمام این کریستالا رو همینجوری چیده، حالا یا برای روکم کنیه بقیه یا برای هر چی، خب اینا رو برد بذار تو کابینت. خود رفاه زدگی، چرا رفاه زدگی و مرفه زندگی کردن، ببینید تفکیک بفرمایید، بنده نمیخوام پرونده این بحث رو اینجا مختومه اعلام بکنم و بگم همه زیر و بم آنچه که در دین هست مشخصه، ولی باید فکر کرد بین رفاهی که مثلا تو خدمات پزشکی میخواد جامعه بده و یا تو کالاهای مصرفی و اقتصادی که بر اساس کالاهای مصرفی میخواد تولید بشه، اینجا باید صدا سیما بیاد وسط که کالاهای مصرفی اینقدر مصرف، اینقدر خوردن درست نیست. کی گفته؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه راجع به اون دوستشون که حالا ابوذر عثمان ابن مظعون یا یه شخص دیگه است که کان لی فیما مدا اخون فی الله، من یه برادر دینی داشتم که در ویژگی اولش میگه کان یعظمه فی عینی صغر و دنیا فی عینه، کوچکی دنیا در چشم او رو در چشم من بزرگ کرده بود، اولین ویژگی بعد از این میگم و کان خارجن من سلطان بطنه، از تحت تسلط شکمش خارج شده بود. آقا بزرگترها تو رو خدا به کوچیکترها بگن، به این جوانها بگن که یه موقعی تو این مملکت جنگ بود، کپون بود، مردم کپوناشون رو هم دیگه میدادن، چه شده که الان که سطح رفاه عمومی خورد و خوراک همین مردم به 10 برابر رسیده، حالا عددش همین جوری عرض کردم، یه عدد آماری نگفتم، ولی قطعا بالاتره، قطعا بالاتره. منتهی مراتب چه شده است که الان اینجوری مردم یهو به هم میریزن میگن مرغ چی شد؟ یهو میبینی صف کیلومتر صف تشکیل شد که مرغ خب نخور، خب نخور، نخور وایسا ببین بازار چی میشه. اینا خودش اتفاقا محصول رفاهه، محصول رفاه زدگیه. بنده به بحث اقتصاد کاری ندارم، اقتصاد اون مقدارش که مال بیکفایتی باشه بیکفایتی باشه باید حل شه، اون مقدارش که مال تحریم باشه هر چند درصدی هست باید مقاومت بشود. خب از ارکان اقتصاد مقاومتی اتفاقا یکیش اینه که مقاومت طرف مقابل نشکنه. اگر اینی که هی عادت کرد مجلس اونچنینی بره خورد و خوراک اونچنینی داشته باشه، اینها رو عادت کرد عادت کرد، برای یک جامعه مبارز این نمیتونه مقاومت کنه دیگه. شما در همین داستان تالوت و جالوت، داستان معروف سوره مبارکه بقره که گفتن که یه چیزی برای ما یه ملکی بفرست که ما میخوایم بریم با این جالوت مبارزه بکنیم، خب براشون تالوت رو آوردن، مبعوث کردن تالوت رو، گفتن به عنوان فرمانده جنگی بزنید به این جالوت. خب سپاه تشکیل شد، دارد که تا رسیدن به یک رودی، تالوت گفت ان الله مبتلیکم به نهرن، خدا شما رو داره به این نهر آزمایش میکنه، فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه بيده، کسی اگه از این رود بخوره از من نیست، به مننا نمیرسه، کسی نخوره مننا میشه، الا من اقترف غرفه بيده، مگه یک کفته است بخوره در حد اینکه دهنی در کرده باشه. دارد که همه خوردن، فشربوا منه الا قلیلا منه، الا یه قلیلی نخوردن. آیه رو نیا کنید چجوری ادامه پیدا میکنه، فلما جاوزه هو و الذین معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، تا گذشتن از این رود و خوردن اینجور قرد قرد کلشونو کردن خوردن، بعد کنه آیه تالوت تو رو خود ما حال مبارزه درگیری دیگه نداریم. ببینید روایات زلجی گفتن این تمثیلی است از خوردن دنیا، خوردن دنیا، دنیا رو خورد خورد نمیشه خورد. بحث زهد اصلا مال همین نقطه است که ظاهرا دیگه آشاش به بحثای ویترینی داره تبدیل میشه. آقا طرف باید زاهدانه زندگی بکنه، ولو این که داره میزان استفادهش یه میزان استفاده مختصر رفع حاجتی، این مال جامعه مبارزه و این نمیتونه مقاومت کنه. آدم این آدم نمیتونه دیگه مقاومت کنه، این جامعه نمیتونه مقاومت کنه اگه اینجوری بخواد. چی شده که خب این حس چیز داره بیشتر القا میشه؟ یکی از زمینه‌هایی که چنین حسی داره تولید میشه به خاطر این طبقات وحشتناکی میبینه که آقا این داره اینقدر میخوره، اینجوری تفریح میکنه، اینجوری داره مجلس برقرار میکنه، مجلس میگه آقا نباید این مجالس رو، اگر در باشگاه فرمانی مجلس گرفتن منو 180 هزار تومن نرید، خب منو 180 هزار تومن یعنی نفری 180 هزار تومن، خب نرید. شایسته بچه مؤمن مسجدی سینه زن نیست که بره تو باشگاه فرمانیه. خب اینو چجوری باید گفت؟ چجوری قرآن بگه؟ تو سوره مبارکه احقاف به جهنمی ها میگه شما اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا و استمتعتم بها، شما تعدیه طیبات هم دیگه داره، نمیگه حروم خوردید ها، میگه تموم کردید طیبات رو دیگه. آقا خوردن طیبات هم یه حدی داره، یه حدی طیبات میخورن، یه حدی استفاده میکنن از دنیا، یعنی یه حدی باید استفاده کرد. لذا این جزء ارکان اقتصادهای مقاومتی باید این طرفش دیده بشه که کسی که این اقتصاد میخواد روش پیاده بشه، این میتونه مقاومت کنه دیگه، نمیتونه مقاومت کنه دیگه، حال مبارزه دیگه نداره این آدم. اینو همین این بخور بخورا آدم گنده ها رو زمین کرده. من یه موقع تو همین مجلس داستان زبیر رو برای شما گفتم که گنده ها رو زمین گیر کرده. الان اینقدر میگن زبیر 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 اون شد زبیر اون شد، زبیر کم کسی نبود دیگه. شما دیگه این اطلاعات بهتون رسیده، به خصوص از این 3-4 سال پیش این بحث زبیر خیلی مد شد. شما همین داستان زبیر، زبیر 16 سالش بود اومد تو دین. اونجایی که تو جنگ احزاب قرآن نقل میکنه جون همه رسید تو دهنشون، بلغت القلوب الحناجر، جونشون رفته تو دهنشون ملت. خب جنگ احزاب شوخی نبود و تظنون بالله ظنونا، گمان بد کرده بودن دیگه راجع به خدا و پیغمبر، که شون پیغمبر گذاشتن رو سر کار اینا، این احزاب دیگه، این جنگ احزاب همینجوری بوده، یعنی اجماع جهانی بوده دیگه، یک اجماع جهانی شده بوده، همه احزاب اومده بودن پای کار. اون موقع پیغمبر یه نیروی اطلاعات عملیات میخواسته، زبیر داوطلب شده تو اون صحنه. زبیر مرد صحنه‌ای که همه کم بیارن در جریان سقیفه، که گفتن امیرالمومنین گفتن سر بتراشید بیایید کمک، اگه میایید کمک سراتونو بتراشید بیان. 4 نفر اومدن، سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر. اگر میگی عمار این وسط کوی، عین عمار، عین عمار در روایت داره که فجاست جیستن فی قلبه، عمارم کم آورد اونجا، یه چیزی رفت تو دلش که نکنه حالا درست نباشه و مثلا اینا. اونجایی که عمار کم بیاره زبیر کم نمیاره، چی میشه که زبیر یهویی میشه اون زبیر؟ ببینید یهو زبیر زده تو کار اقتصادی دیگه، جوری که مسعودی در قرن 4 بعد از 400 سال میرسه که زبیر 7-8 تا خونه تو مدینه داره که ما برای دیدن میریم، یعنی کاخ داره. خب این خوی کاخ نشینی معلومه، وقتی که خطبه امیرالمومنین در اون عدالت میاد، زبیر پیغام میده به علی که خیلی ممنون، خطبه قشنگی هم خوندید، ممنون و متشکر، ولی شما از این به بعد رو چیز بکن دیگه، حالا کی خورده کی برده چجوری خوردن اینا رو دیگه شما گیر نده. معلومه زبیر رو زمین گیر میکنه، خوی کاخ نشینی. آقایون که وضعشون خوبه، اگر متولی خونه ای هستید رزق رو متناسب بیارید تو خونه، یه حدی رزق میارن توی خونه، یه حدی امکانات میارن در داخل خانه. پولتون رو نمیدونید چی کار بکنید، آقایونی که مسافرت جهادی رفتن معرفی بکنن که چه کارهایی میشه کرد با پول، که یکی از کارهاییست که به جد باید تشویق کرد بعضی از این پولدارا رو، چون ما گاهی آقا باهاشون نمیپلکیم ولی میبینیمشون. حالا دوستان میدونن ما فرغون فروش بازار این دیگه، واقعا تو بازار میبینیم که واقعا بعضی نمیدونه با پول چی کار بکنه، واقعا شعورش نداره. خدا بگفتم به همه همیشی نداده، پول داده گاهی آقا شعور نداده، باید این شعور رو تزریق کرد به این آدم، نمیدونه پولش رو چی کار. ذهن اقتصادی هم داده، این پولش رو میکنه دلار میرزه سر عروس، اون این مرمی نمیدونه چی کار بکنه. ما بوده تو این مسافرات جهادی بعضی از این پولدارها رو آشنا کردیم که با این پولت میتونه تبدیل به مدرسه بشه، میتونه تبدیل به درمانگاه بشه، میتونه تبدیل به اینجا بشه. تو ببینید پول طرف راه خودش رو پیدا کرده، این خدمتی است که باید کرد جامعه که این بفهمه چه کارایی میشه کرد، اینم متوجه بشه این کارم لذتی در انعام و اطعام وجود داره که در طعام وجود نداره، در اطعام لذایذی وجود داره در خوردن وجود نداره، این لذت هم آشنا بشه. بالاخره یه غذایی نخورده، حالا این غذا رو شما بچش ببین چه مزه‌ایه. اگر هم در داخل خانواده ای هستید که اون خانواده ثروتمند هستن، خودتون کنترل بکنید استفاده خودتون از امکانات. بله شما لب تر بکنید، بابایه یه دونه ماشین شاسی بلند هم میدازه زیر پات. نکن این کارو، تو نمیتونی دیگه مقاومت کنی در مقابل دشمن. این خوی کاخ نشینیه. نکن، استفاده نکن از این چیزا، کمتر استفاده بکن. غذا نرو رستوران های باشه. ببین اینا چجوری باید نون بخورن؟ من یه ما مسئول نون خوردن اوناییم. طرف میره یه دونه ماکارونی میخوره 100,000 تومان تو چید. خب نکن، نرو اینجا نخور. اینا خوی استکباری میاره تو آدم. چون بالاخره امام ما اگر تو نامه به عثمان ابن حنیف ببینید، میگن تو امامت کیه؟ شنیدم فاسرعت الیها الا معدوبتن آئلهم فیه مجفوف و غنیهم فیه مدعوف. یه نفر دعوت کرده مجلس فقیر، هیچ کانال دقیقا دستچین شده، ثروتمندان رو دعوت کردن، رفتی باریکلا. فکر نمی کردم تو بری. توستتا بلکل الوان و تنقل و الیکل جفان، برات همینجوری راه برات چیز آوردن و بردن و پذیرایی کردن. گمان نمی کردم تو بری اینجا. نرو اینجا. بعد میگن مگه تو امام نداری؟ امامت منم، امامت منم که قد اکتفا من دنیاهو به تمرهی و من طعمهی به قرصهی. من به دو جامعه کهنه و به دو تا قرص نون بسنده کردم. بعدش هم میگن تو نمیخواد مثل من باشی، ولی تو این راه باش، تو این راه باش. البته این به اون نکته آخر تذکر میدم، اینی که ما میگیم آقا این جوونا فلان اینها، بنده به عنوان باید این شهادت رو بدم، بنده به عنوان دانشجوی 20 و چند سال پیش این دانشگاه، جوونایی که الان وجود دارن از لابلای اینترنت و ماهواره و تمام این زخارف دنیا، جوونهایی که دارن تو همین دانشگاه ها بروز میکنن، ما زمان خودمون نداشتیم. اینو باید شهادت داد. یعنی تو همین دانشگاه داره جوانهای بروز میکنن، بسیار آرمانی، ولایی، متدین، عمیق، متفکر دارن بروز میکنن که زمان ما سال 70 که ما این دانشگاه اومدیم وجود نداشته. علکی اینقدر هی نه جوانها خراب شدن، خراب شدن رفتن، نه اینجوری هم نیست. یه عده‌ای البته خب خراب شدن، یه عده‌ای هم تو مثلا یه گلهایی هم داره پرورش پیدا میکنه که عجیبه، زمان ما نبود. همون رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، انقلابی این جوان ها هم داره پرورش میکنه، پرورش پیدا میکنه به برکت خون شهدا، به برکت این معارفی که، به برکت این نظام اسلامی که از که آرمان ها، جوان آرمانگرایی که حالا میخواد مش بزنه توی دهن این صهیونیستا، با فعالیت علمیش این کارو میکنه، با فعالیت فناوریش این کارو میکنه، با عقبه های فرهنگی همین کارو میکنه، فیلم میسازه. یعنی جدیه، دم اومدن تو صحنه که باید این رو شهادت داده نسبت بهش. باشه، تا مطالب دیگری رو در جلسات بعد که فکر میکنم فردا ظهر میشه، درست ظهر تاسوعا هست اینجا، ان شاء الله ما یه صلواتی بر محمد اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها وبنيها بعد دموعها حاط به الموت. اللهم كن غزلی که میخونم تو میخوای به یاد امام زمان بیفتی بیافت، خواستی به یاد ابوالفضل العباس هم بیفتی، امام حسین بیافت. زنیار دل نواز شکری است با شکایت، گر نکت دان عشقی خوش بشنوی حکایت. رندان تشن لب را آبی نمی دهد کس. دیگه ابوالفضل العباس که نباشه دیگه این رندان تشن لب را آبی نمی دهد کس. گویی ولی شناسا رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کنجا. یا حسین اگه بیایی تو دم و دستگاه امام حسین خب خیلی چیز عوض میشه. عجب زلفی. در زلف چون کمندش ایک دل مپیچ کنجا. سرا مرید بینی بی جرم و بی جنایت. زبان حال زینب کبری چیه؟
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. در این شب سیاهم یبن الحسن آجان، در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون ای کوکب هدایت، عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ. آه این قرآن رو میخوای بخونی، قرآن رو باید با اهل بیت بخونی. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در چارده روایت. سر جا سر همین که کاروان رسید به مدینه، اومدن ریختن دور کاروان، هر کی شروع کرد سوال کردن چه خبر شد کربلا، گفتن اینجوری نمیشه. یه سخنگو گذاشتن همه اومدن سوالاشونو بکنن. یه وقت سخنگو دید از اون دور یه خانوم رشیده داره میاد. گفت این خانم کیه؟ گفتن این مادر عباسه. سخنگو دست و پاشو گم کرد، حضرت ام البنین. این بچه خوب مادری ها، اگه میخوای از دست اول فضل العباس بگیری ببین مادر شکر. وایساد روبروی سخنگو، از کربلا چه خبر؟ اسم دیگر برادرای ابوالفضل العباس بود. گفت جعفرت شهید شد. گفت میگم از کربلا چه خبر؟ گفت عبداللهتم شهید شد. از کربلا چه خبر؟ گفت عثمانتم شهید شد. یه وقت صدای ام البنین بلند شد، بابا کی از بچه‌های سوال کرد؟ آدم و من تحت الخضرا فدا لب عبدالله. همه عالم فدای حسین، ولی رفت سراغ بقی. چهار تا نقش قبر در آورد، وایساد بالا نقش قبر ابوالفضل العباس، روزه ها خوند، گفت پسرم عزیزم شنیدم خوب جنگیدی، باریکلا شیرم حلالت، ولی ابوالفضلم عباسم یه چیزی گفتن رمزش چی بوده؟ شنیدم تو کربلا با صورت به زمین خوردی. دیگه دور حسین رو گرفتن، بگو عمومون برگرد، ما آب نمیخواد. روزه رو براتون میخونن، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، عجب دمایی درست کردن. بخونم با من بخون، ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانانم سقایت، ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی، ای ساقی، ای جان جانانم سقایت، بر کام ما آبی رسان، از اون آبایی که بعد از شهادت خوردی به ما هم بده، بر کام ما آبی رسان، بر کام ما آبی رسان، ای جان جانانم سقای تفلا، ای ساقیه، ای ساقیه.